الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
اینقدر نماز مهمه که ائمه هر وقت گرفتار میشدن نماز میکنه. نماز اصله هست، ذکر اصله هست، یاد خدا اصله هست، سلاح کار میکنه برای
چند نفر عادت دارن اگه گره خورد کارشون اول برن سراغ خدا.
اصله هست تو همه جا، اصله هست. درس دانشگاه میخوای بخونی اصله هست، تجارت میخوای بکنی اصله هست، کار فرهنگی میخوای بکنی
اصله هست. ما اصلا این اصله رو استفاده نمیکنیم، ما میگیم بریم پارتی پیدا بکنیم.
حيال الفناء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فرماید که و برکتون فررزق، نماز موجب برکت در رزق هستش. برکت در رزق غیر از پولدار شدنه. یه موقع است انسان پولدار میشه اما رزقش نیست، با زد و بند، با پارتی بازی، با رانتو، با کارهای دیگه وضع مالیش خوب میشه. این نمیگن رزقش زیاد شده، این حق خودش هم نبوده از این برمار پول گرفته. اما نماز این که رزق رو زیاد میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم بهلول رو، بهش گفتن آقا ما وقتی دخل و خرجمون رو می‌نویسیم خودمون تعجب میکنیم که با این درآمد ما چجوری زندگی ما داره می‌گرده. گفت کاری با این کارش نداشته باشید. حالا شما اگر امتحان بکنید، اگر بنویسید این کارو من چند بار خودم تو زندگی خودم کردم تو مقاطع مختلف، گفتم آقا از این ماه یه دونه یک ریالی هم یه جا هزینه میکنم مینویسم ببینم چیه. وقتی هزینه های روزانه و معمولی ماهمون رو نوشتیم با درآمدمون، دیدیم اصلا با هم سازگاری نداره. یعنی به هر حال خداوند تبارک و تعالی از راه های مختلف رزق میرسونه، نه فقط رزق مادی، بلکه رزق چی؟ رزق های معنوی، رزق های خیلی بالاتر، رزق های علمی، رزق‌های محبتی، رزق‌های عاطفی، رزق‌های خوبی رو برای انسان میرسونه. یعنی خیلی از چیزهایی که دیگران به سختی به دست میارن میبینید که خداوند برای شخص نمازگزار این رزق رو میرسونه. مشکلات علمی، مشکلات فقهی، مشکلات عقیدتی، مشکلات دیگه عاطفی، حتی مسائل دیگه، میبینید که خود به خود گره ها چی میشه؟ گره ها حل میشه. قاعده داریم شما هر وقت کار خدا، کار امام زمان رو عقب بندازی، کارت خدا عقب بندازی. اصلا یه قاعده است، این یه فرمول دو دو تا چهار تا است. ظهر میخوای نماز بخونی، بگو دو نماز بخونم، دو ساعت کار خدا رو عقب بندازی، خدا هم به فرشته میگه دو روز بندازید عقب کارشو. میری بانک چک رو بگیری، میگه آقا چک پاس نشد. میخواستی کسی پول بریزه تو حسابت، میگه آقا عذر میخوام شرمندم نشد، من انشاءالله 48 ساعت بعد میرسم تو حسابت. میدید دو ساعت کار خدا رو عقب انداختی، میدوند یه دو روز میدوند. آه میخوای تعقیبات نماز بخونی، پا میشی در میری از سر مسجد، در میری فکر میکنی اگه الان بودوی بری زودتر در مغازه رو باز کنی یه ذره بیشتر گیرت میاد. آه بعد دو ماه کارت گره میخوره، یه موقع یه سال کار آدم گره میخوره، چون بی ادبی میکنه. به امام زمان میگه وقت ندارم، به خدا میگه وقت ندارم، خب خدا هم گره میزنه. دنیا اینجوری، دنیا اصلا مأموره، دنیا وحی شده بهش دیگه، نمیتونه وحی خدا رو انجام نده. که گفته هر کس دنبال تو اومد بدونش، این قاعده است، اصلا این فرموله مثل دو ضرب در دو مساوی با چهار. اینجوریه دنیا. شما وقتی که کار حضرت رو لنگ بذاری، کار خدا رو لنگ بذاری، کار کودک عزیز روان خودت رو معطل بکنی بهش نرسی، کارات گره میخوره. یه وقتی اگه خدا بخواد روزی بده یه جوری هست که آدم اصلا به حسابش نمی کنه، فکرش نمی کنه که
و یرزقه من حیث لا یحتسب، یه جایی که اصلا فکرش نمی کنه خدا روزی میرسونه. پس مجموعاً آدم اهل خدا، آدم متدین، خوشروزی هستش. یعنی وقتی به خدا میگه بله، خدا بهش میگه بله، وقتی میگه نه، میگه که هزار جور گره میخوره. این برکت در رزق خیلی مهم هست، در همه جنبه ها برکت، در کار علمی میخواد درس بخونه می بهتر میفهمه، و راحتون للبدن، راحت بدن هست. حالا چرا راحت بدن هست؟ شما وقتی نماز میخونی، نماز اول از این از نظر ماورای طبیعی دقت کنید، از نظر آثار ماورای طبیعی وقتی که فوق عقل شما، چون 5 مرتبه داریم ما، دقت کنید، 5 مرتبه بارها گفتم، حس، خیال، وهم، عقل، فوق عقل. نماز ارتباط فوق عقلانیه، یعنی سلطان تو ارتباطات، بالاترین شأن انسان قضا میخوره. وقتی این رئیس اصلی قضا میخوره، چون بخش آرامش هم مالو بخش پنجم شماست، بخش پنجم که قضا میخوره، بقیه بخش خود به خود چی میشه؟ آروم میشن. یعنی انسان تو نظام درسی، تو نظام عقلانی آرامش بیشتری داره، در نظام وهمی و خیالی و حسی هم آرامش بیشتری داره. برای همین معنویت خود به خود روی سیستم های بدن اثر داره. الان ایمان درمانی داریم دیگه، در کشورهای آمریکایی، اروپایی ایمان درمانی داریم. یعنی این دیگه 100% ثابت کردن که اگر یه کسی براش دعا هم بکنن، خودش هم اهل دعا نباشه. گروه ها رو تقسیم میکنن، میگن آقا برای این دوتا مریضایی که این گروه الف و ب، به یه عده میگن برای گروه الف دعا کنید، به عده میگن دعا نکنید. بعد از یه مدت با تمام مراحل درمانی یکی هست، میگن گروه الف بهتر میشه نظر جسمی، اینقدر اثر داره. حالا الان بالاترش میکنم، میگن نه، گروه الف دعا بخونه خودش، گروه برو نمیگن دعا بخونه. بعد میگن که خیلی تأثیر گذاشت، خیلی تأثیر میذاره. این از این. جدای از اون مسائل معنوی با مسائل حسی، یعنی چون فرشته ها، ما گفتیم فرشته ها چجوری هستن، ما فرشته های مادی داریم، فرشته های مجرد هم داریم. شما وقتی که ذکر میگی توی فضای عالم فیزیکی شما تأثیر میذاره. من یه چیز به شما بگم، ما اصلا ماده بدون معنویت نداریم اصلا. یعنی شما دست رو هر ماده‌ای بذاری با عالم غیب در ارتباط، ماده بریده از غیب جدای از مجردات ما نداریم. اون سی دی آبی که مشهور شد، دانشمند ژاپنی که اومد این کارو کرد، این دیگه حالا الان یه پرده برداشته. بله، خیلی از دوستان ما هم همین کارو کردن. من خودم دهان مونشو خودم با چشم خودم دیدم، دهان مونشو که آقایی مثلا یه پرتقال یه نارنگی رو نصف میکنن، اصلا تو دوتا شیشه میرزن، آقا این نارنگی نصف شده یه وسط، تو دوتا شیشه، روی شیشه میگن بسم الله الرحمن الرحیم، درشون رو میدن، روی شیشه نمیگن. شما این کار تو خونه بکنید، بعد از مدت میبینید که کدومشون زیر در خراب میشه. اثر داره، اثر داره. پس ماده و مجردات با هم هستن. بنابراین امکان نداره شما ارتباطات فوق طبیعی و معنوی و مجرد داشته باشی، سلول های بدن، سلول های مغز اینا لذت نبرن، به آرامش نرسن. تو تمام دنیا کم مریضترین مردم متدینین هستن، مؤمنین هستن، پاکترینشون، بیماریشون کمتر هستش. شما برید اروپا، آمریکا، بیشترین تعداد مریض روانی، دوز، افسرده، معتاد، مصرف مواد مخدر، مصرف مواد افسردگی دارن. میای تو کشورهای اسلامی، تو کشورهای دینی، میبینی بیماری خیلی کم میشه، چون مردم معنویت دارن، معنویت بهشون آرامش میده، بیماری روانیشون کمه. اصلا خدمتون که افسردگی هاشون کم هستش، این تأثیر داره. پس از دو جهت معنویت روی ماده بسر میذاره، روی بدن اثر میذاره. یکی خود نظام ماورا طبیعی هستش، نظام مجردات هست، که اون اگه خوب باشه بدن هم خوبه، عالم ماده هم خوبه. یکی این هستش که اساسا بین ماده و مجردات انفکاکی وجود نداره، هیچ انفکاکی وجود نداره. شما همین الان که داری ذکر میگی، روی کلیه سلولای شما همه اینا هم شعور دارن و ذکر میگن و اصلا خدمتون که اثر داره. و راحتون للبدن، راحتون للبدن، این راحت بدن هست. نماز خیلی از دردها، خیلی از بیماریها، خیلی از گرفتاریها رو واقعا برطرف میکنه و اجازه نمیده. اگر هم کسی مریض بشه، باز دردش کمتر از کسی است که اعتقاد نداشته باشه. خب، و کراهتون للشیطان، میگم باعث کراهت شیطان نماز، حال شیطان رو میگیره، روی شیطان رو سیاه میکنه، به خصوص کدوم قسمتش؟ سجده نماز. در سجده نماز خیلی شیطان رو سیاه میشه، دور میشه. به قرآن میفهمد که ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. در دشمن شناسی گفتیم شیطان از چهار سمت ما حمله میکنه رو صراط مستقیم. شما وقتی تصمیم میگیرید آدم خوبی باشی، حمله هایی که شیطان میکنه بیشتره تا زمانی که تصمیم میگیرید آدم خوبی نباشی. هر وقت تصمیم میگیری متدین باشی، حزب اللهی باشی، افکار بد بیشتر میاد سراغت. چرا؟ ها؟ هر وقت تصمیم آدم خوبی باشی، افکار منفی بیشتر میاد سراغت. چرا؟ وقتی شیطان بهت حمله میکنه، قبلا جزء حزبش بودی، کاری باید نداشت، حالا جزء حزبش نیستی، میاد بهت حمله میکنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از عقب، و عن ایمانهم، از راست، و عن شمائلهم، از چپ بهت حمله میکنه. حمله هم تو کجا صورت میگیره؟ تو افکار صورت میگیره. حالا اینا تو دیگه دشمن شناسی مفصل توضیح دادیم، حمله جلو چیه، عقب چیه، راست چیه، چپ چیه، اینا که توضیح دادیم. خب بعد قرآن میگه که ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. شیطان دشمن شماست، با شما هم دشمنی میکنه، به شما هم حمله میکنه، تولید فکر میکنه در شما. شما هم باش دشمنی کنید، یعنی شما هم جنگ کنید، باش مقابله کنید. یکی از راه دشمنی ما با شیطان چیه؟ نماز خوندن. شما وقتی نماز میخونی افکارت پاکتره، به خصوص به خصوص به خصوص زیارت سید الشهدا، عزاداری، گریه بر سید الشهدا. در حدیث داریم تو رساله هم اومده، انقدر این مهمه که در مراجع در رساله آوردن سجده بر تربت حسین حجاب های هفت گانه رو از بین میبره. همین این تربت کربلا آدم همراهش باشه خیلی کار میکنه، میبینی که افکارش هم آروم تر است. یه انگشتر عقیق دستش میبینی این راحت تره تو کسی انگشتر عقیق دستش نیستش. در جنگ ها بچه ها چون اهل نماز بودن، در جنگ پیغمبر فرمود چی؟ خداوند شما رو با 5000 فرشته یاری کرد. چون این جبهه اهل چی بودن؟ اهل نماز بودن. دشمناشون کور میشدن. این یه وجه الله میخون، دشمن کور میشد. پیغمبر تو خونه خودش وقتی میخواست خارج بشه از جلوی کفار بره، وجه الله خون رفت، هیچ که ندیدش. خیلی ها نمیدیدن، مسلمان ها نمیدیدن. کمک میکنه، سلاح حقیقی، اسلحه هست، مثل تفنگ، مثل توپ، مثل خمپاره. نماز اثر میذاره، صلوات اثر میذاره. نه اینکه بگیم حالا یه حس معنوی اینجوری، نه، واقعا مثل چاقو، مثل هر چیز دیگه. دعا اینجوریه، صدقه اینجوریه، ذکر اینجوریه، صلوات اینجوریه، نماز اینجوریه. یه اسلحه هست در مقابل دشمن. آدم مسلح باش باشه خیلی کارو باش میتونه بکنه. تو جبهه خودمون هم همینجوری بود. جبهه خودمون این همه امدادهای غیبی بچا براشون ایجاد شد، با نماز، با روزه، و الهی 8 سال دفاع مقدس کی میتونست در مقابل همه دنیای مش بچه بسیجی بدون تجربه، بدون اسلحه، اسلحه مناسب میشه همه دنیا؟ اتفاقی که افتاده تو ما دیدیم اینو با چشم خودمون، همه دنیا با میلیاردها دلار، با همه اسلحه های مدرن روز آمدن، همشون شکست خوردن. از کی؟ عوض بسیجیه که فقط خدا و امام حسین رو داشتن، هیچی دستشون نبود. شما نمونه شد تو حزب الله در لبنان، الان هم توی غزه دارید میبینید اتفاق داره میفته. اسلحه هست، ذکر، دعا، سلاح المؤمن، اصل هست، نماز هم اصل هست، کار میکنه. یه اتفاقی برای خود من افتاد، من در عملیات کربلا یک تخریب چی بودم و اطلاعات عملیات، عذر میخوام، در عملیات بیتون مسلم نعقیل. بعد یه جایی زدی، ما رسیدیم به یه تپه ارتفاعی بود، من به بچه ها گفتم که بذار من میدون رو باز کنم. عراقی ها تا نوک سنگر رو ارتفاع مین گذاشته بودن. گفتم حالا بذار بچه ها بشین، من برم حالا میدون رو باز کنم، بعد شما بیایید بریم. ما وقتی میدویدیم میرفتیم سمت این تپه، میدیدیم که خیلی راحت داریم میریم، مثلا خوش میگذره، چه خبری هم نیست. گفتیم اینا چیکار دارن میکنن اینا عراقی ها؟ من میدون رو شروع کردم، تگ تنها هم بودم، حالا حواسم نبود، اصلا هم جا گذاشته بودم این، چون اصلا تاشو میذاشتیم گولمون بعد که دیگه قنداقش اذیتمون نکنه. من اومدم مینو باز کنم، حواسم نبود، اصلا حواسم نبود، گذاشتم زمین، گذاشتم زمین، دلم همینجوری مشغول شدم به باز کردن مین، مین اول و مین دوم و مین سوم. هم رفتم 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 رسیدم به نوک قله، یه دونه مین رو نوک قله بود، می‌خواستم اینو باز کنم. گفتم من برم اونور عراقیا می‌زننم. گفتم برم نرم، میریم علالله. آقا رفتیم و من مین رو باز کردم، رفتم رو ارتفاع، رفتم تو ارتفاع، رفتم تو حریم اینا، دیدم چقدر عراقی ریختن دور من. حالا من یه دفعه ناگهان اصلا هم نیست، حالا اینا اومدن با گریه پیش من التباس میکنن، همه جو اومدن گریه تو سرشون میزنن چیز میکنن اینا، مسلح هم بودن، منم تک تنها با استعداد اونجا مدام خدا این چیکار، ما اینا میترسیدیم اما میترسیدن. بعد اشاره کردن بچه های خلاصه بیاد بالا، اینا اومدن بالا و همینجوری شوخی شوخی یه ارتفاع گرفته شد. بعد حالا ما همه حاجب هاش بودیم، اینا چرا اما میترسن اینا با استعداد، ما یه نفر اینا یه دونه اینجوری به ما زده بودن افتاده بیم پایین، تیربار برداشته و همه رو اون پایین له میکردن. چجوری شد اصلا این حالا اصلا با ما کار نداشتن هیچ. خلاصه این داستان گذشت و منم اطلاعات عملیاتی بودم، برگشتم یه چند تا از این افسران به ما دادن، اسیر گرفته بودم اینا برداشتم آوردیم. غروب من برگشتم توی قرارگاه و رفتیم اون اتاق جنگ و اینا نشسته بودیم، دیدیم یکی این سرهنگا رو آورده بودن. گفتم کجا بودی چیکار میکنی؟ گفت فلان تپه، همون تپه که من بودم. گفتم با اونو من تنهایی گرفتم و خودم گرفتم. خیلی عصبانی شد، فوشم به ما داد، گفتش که تو چطور گرفتی؟ و اون همه سفید پوش که من تیر میزدم بهشون هیچ کیمشون نمیافتادن چی بود اطراف شما؟ و اونا برای بدبخت کردن، اونا یه عالم سفید پوش چراغ به دست جلو بودن، هر چی ما گلوله زدیم به اینا، تیر زدیم به اینا، هیچ کی نیافتاد. اینقدر نماز مهمه که ائمه هر وقت گرفتار میشدن نماز میخوندن، هر وقت ائمه گرفتار میشدن کار گره میخورد. بو علی سینا میگه من هر وقت نمیتونستم یه مسئله علمی رو حل کنم میرم رحمت الله تعالی علیه، میرم مسجد جامع دو رکعت نماز میخونم، دستی بلند میکنم به سمت خداوند، از خدا میخوام مشکل علمیم حل میشه. ما اصلا این اصله رو استفاده نمی کنیم، ما هم میگیم بریم پارتی پیدا بکنیم، ما از این اصله استفاده نمی کنیم. چند نفر عادت دارن اگه گره خورد کارشون اول برن سراغ خدا، ما اول میریم نمیدونم پارتی ها رو ببینیم و اینو ببینیم و اونو ببینیم، نمیدونم این کارو بکنه اون کارو کنه، چاپلوسی کنیم و رشوه بدیم و ما نه. پس اصله هست تو همه جا، اصله هست، درس دانشگاه میخوای بخونی اصله هست، تجارت میخوای بکنی اصله هست، نمیدونم کار فرهنگی میخوای بکنی اصله هست، طلبه میخوای باشی نماز اصله هست، ذکر اصله هست، یاد خدا اصله هست، سلاح کار میکنه برای آدم. دو تا دانشجو دو تا طلبه شما بیاری، حتی طلبه ها، حتی یه طلبه بگو آقا شما 8 ساعت درس بخون، به اون میگو آقا 7 ساعت بخون دو رکعت نماز بخون، میگه 7 ساعت میخونه یه دو رکعت نماز و توسلم داره، قوی تر از اونی هست که 8 ساعت میخونه. شما خود من 1000 بار اینو امتحان کردم، بیش از 1000 بار به دانشجوهای خودم به طلبهای خودم گفتم شما میخوای درس بخونی 67 مرتبه بگو یا سلطان قبل از درس، قبل از مطالعه 67 مرتبه بگو یا سلطان، خدایا تو که سلطان عالم هستی تسلط بده به من، سلطنت بده به من رو مطلب. موقع امتحانم 18 بار بگو یا حی، خدایا این درسایی که خوندم زندهش کن تو مغزم، ای زنده اینو زندهش کن از یادم نره. 1000 بار بیشتر سوال کردم از طلبه و دانشجو، شما وقتی ذکر میگید یا سلطان و یا حی میگید درستون بهتر نشده؟ یک مورد نشده بگی من فرق نکرد برام، همه گفتن ما آثار معجزه هست اینو دیدیم. اصله هست کار میکنه. ببینید نگیم که دعا یه امری هست ماورای طبیعی یه آثاری روی اینجا داره، نه دقیقا همتراز کارهای مادی اثرگذار هستش، همتراز کار مادی اثرگذاره. لذا یک کسی که اهل نماز اهل خداست 8 ساعت هم کار میکنه خیلی شیرین زندگیش میشه، خیلی راحت هم هستش. یک کسی که اینجوری نیست 12 ساعت 3 شیفت میدوه باز کشتش گره نوشه، جون میکنه جون میکنه، وام میگیره پول جمع میکنه ماشین رو میخره میاد یه تصادف میکنه 3 میلیون باید بده، ای بابا اون میگه نه ماشینم میخره یه تولکوسی آویزون میکنه اونجا، یه چارقول میذاره اونجا تمومه. پس کار میکنه، اسلحه هست، سلاح علی الکافر، علیه دشمن به کارت میاد بالاخره، هم علیه مشکلات هم علیه چی؟ علیه شیطان. اونجا فهمون کراهتون للشیطان، اینجا هم علیه کافر، علیه دشمن کار میکنه. و اجابتون للدعا، اینم بحث دیگه برای امشب، اجابتون للدعا، اجابتون للدعا در حدیث داریم بعد از هر نمازی انسان یک دعای مستجاب داره. تو میدان جنگ، تو اصل جنگ، این حضرت دو رکعت نماز اول میخونه، گرفتاری ها دو رکعت نماز میخونه، کار آسون میشه، راحت میشه.